بهترین دفاع حمله است، ولی بعضی اینو بعد برداشت میکنن و با فرار رو به جلو قاطی میکنن. سردار رادان گفته بزرگ نمایی اسید پاشی از خود اسید پاشی بدتر بود. هیچ چیزی از خود اسید پاشی بدتر نیست، ولی بعد از خود اسید پاشی بدترین چیز اینه که فرمانده پلیس آدمو یاد شخصیت منفی بندازه و تو رفتار و گفتارش به جای اینکه شهروندا احساس امنیت کنن احساس ترس کنن. الان چند هفته از این جنایت میگذره و تنها اطلاع رسانی پلیس یه عکس اشتباه بوده و این خبر که پیکان از اسید پاشا محافظت میکرد. ببینم پیکان احیانا سبز نبوده، رنگش آژیر نداشته. کجا بودیم؟ آها، محمد سرفراز به عنوان جانشین زرقامی توسط معظم الله به ریاست صدا و سیما منصوب شد. بزرگترین مشکل پیش روی ایشون هم مثل نفر قبلیشون سانسور بازی های والیباله. والیبال، کی فکر میکرد یه روز والیبال بشه مشکل اصلی مملکت؟ رئیس فدراسیون جهانی والیبال به رئیس جمهور به خاطر حضور زنها، یا در واقع عدم حضور زنها، نامه بنویسه و رئیس جمهور هم جوابشو نده. یه نفرم به خاطر دیدن والیبال بره زندان، قربانی والیبال بشه. ورزش دشمن اعتیاد، تماشای ورزش بیخیال. روزانه 8 نفر در ایران قربانی مواد مخدر میشن.
ما رکورد زدیم.
خوش اومدیم به برنامه آنتن. این هفته برنامه درجه 1 همکارای من براتون تهیه دیدن با آقای محمد مصطفی وکیل سرشناس که در پرونده مرحوم ریحانه جباری هم مدتی وکالت ایشون رو به عهده داشت مفصل حرف زدیم. ایشون با توجه به دسترسی که به پرونده داشتن توضیح میدن ماجرا چی بوده، اشکالای حکم کجاست. همچنین در قسمت حکم حکومتی شما رو با طرحهایی در دست بررسی مجلس آشنا میکنیم و داستانهای دیگه. اما همونطوری که در جریان هستید، مستحضر هستید، یکی از مشکلات جامعه ما که به شدت ما رو در وضعیت بحرانی قرار داده کمبود لاریجانیه. متاسفانه علیرغم اینکه برادران لاریجانی همه تلاششون رو میکنن، اما قبول کنید گذاشتن بار همه مملکت روی دوش فقط 5 نفر که با هم دیگه داداشن و دارن به مملکت خدمت میکنن دور از انصافه. یعنی هر چقدر هم سعی کنن از مدیریت دانشگاه تا ریاست مجلس، رئیس قوه قضاییه، ریاست کمیسیون حقوق بشر و مشاور نماینده وزیر بهداشت در شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی، کار چاق کنی برای قاضی مرتضوی معاون حقوقی، عضو شورای نگهبان کشت گندم، عضو مجلس خبرگان، پرورش شتر، وضعیت هسته‌ای و حوثی‌های یمن، آخره کار کمی نیست.
ماشاءالله برادر.
اصلا برادر بودن اینا برای همه اینا یه ترلی دیگه، شغل و عنوان دیگه، جزو مسئولیت‌های این 5 تا داداشه و برای همین امروز نرخ بیکاری در ایران بالای 30% اعلام شده. چون همه ول کردن دست رو دست هم دیگه گذاشتن میگن برادران لاریجانی میکنن انجام میده. کشور ما به نوعی مدیون خاندان لاریجانی. من تعجب میکنم چرا مثل اردن که اسمشو کرده اردن هاشمی یا عربستان که اسمش شده عربستان سعودی اسم ایرانو عوض نمیکنن برای چه فامیل بذارن جمهوری اسلامی ایران برادران لاریجانی با مسئولیت نامحدود. اما رابطه ما با برادران لاریجانی فقط به خاطر ارادتی نیست که آنتن به این خانواده داره، بلکه یک رفاقت، یک رابطه شخصی دو طرفه بین آنتن و برادران لاریجانی است. مثلا چند روز بعد از اینکه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران احمد شهید مهمان برنامه آنتن بود، جواد اول خاندان لاریجانی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و مدیر پژوهشگاه دانشگاه بنیادی گفت
کسی که عنوان پرتمطراق گزارشگر ویژه سازمان ملل رو با خودش هم میکنه نباید در حد یه تبلیغاتچی وی او ای کار کنه.
منظور ایشون از تبلیغاتچی وی او ای احتمالاً سامانه ها. اما احمد شهید چیکار کرده که آقای لاریجانی از دستش انقدر شاکیه؟
ایشون عنوان گزارشگر سازمان ملل از تروریسمایی که آدم کشتن و و در حال اعمال ترور دستگیر شدن. خونه اونها پر از آرپیجی و مسلسل اینا بوده با اسم مدافعان حقوق بشر. نمیدونم چه جور حقوق بشری است که با آرپیجی باید ازش دفاع کرد.
آرپیجی که خوبه، خونه بعضیشون گونی گونی کتاب آوردن. تروریست که سهله. بعضی از این افراد حتی انقدر جنایتکار بودن که معلم مدرسه بودن. ظاهرا دعوای حقوق بشری بین برادران لاریجانی و سازمان ملل وارد فاز تازه‌ای شده که آقای جواد لاریجانی با تو پر اومدن. البته حقیقت ثابت شده اینه که زبان بین المللی حقوق بشر، خط رسمی حقوق بشر، خط میخیه، همین که پشت آقای لاریجانی میبینید. برای شمایی که سابقه داستان رو ندارید توضیح بدم که ایران در جلسه یو پی آر سازمان ملل 4 سال پیش شرکت کرده بود که در اون موقع بهش توصیه‌هایی برای بهبود شرایط حقوق بشر شده بود. بعضی از توصیه‌ها رو ایران قبول کرده بود انجام بده برای دوره بعد که همین 4 سال بعدش میشه که هفته پیش میشه. برای اینکه ببینم وضع حقوق بشر در ایران چه تغییری کرده تو این 4 سال، میان سراغ گزارش جدید آقای احمد شهید.
آقای احمد شهید برای اینکه نشون بده گزارشش خوبه و فنی هست، آمده یک تقسیم بندی کرده زندانیان ایران رو بر اساس اقلیت‌های قومی و دینی. خب این یه گزارش نجات پرستان است، خود این بسیار کریهه.
اگه قرار باشه یه نفر، فقط یه نفر تو دنیا بدونه چه چیزی کریهه، طبق تجربه قطعا اون کسی نیست جز آقای لاریجانی که نه تنها به کریه بودن خیلی حساسیت داره، بلکه به عنوان رئیس حقوق بشر از تبعیض نژادی هم متنفره و برای همین هم در یک مصاحبه از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به عنوان کاکاسیا یاد میکنه که نه لغت کریهیه و نه لقبی نجات پرستانه.
ماشاءالله.
انصافا یکی از حسنای خوب آقای لاریجانی اینه که جدا از خط میخی زبون انگلیسی هم حرف میزنن.
You know, Baha'is are a minority in Iran as has been asked. They are dealt under so-called the citizenship contract. So under this citizenship contract they enjoy all the privileges of any citizen in Iran.
این چیزی که ایشون گفت به انگلیسی در خارج معنیش اینه که شهروندان بهایی با شهروندان مسلمان ایران برابرن. برابرن یعنی لابد حق دارن به دین خودشون معتقد باشن و فرایض دینیشون رو به جا بیارن مثل بقیه. و البته در فارسی در داخل ایران معنیش میشه این.
البته بهاییت یک فرقه است، یک کالت در اصطلاح غربی، یک اقلیت مذهبی نیست.
یعنی اقلیت هستن ولی چون اقلیت مذهبی نیستن خیلی اقلیت نیستن. چجوری میگم؟
نجسن.
حالا مذهب نیست، کالت، فقط سرتون. مهم اینه که کسی کارشون نداره، مهم اینه که در ایران افرادی هستند که بهایی هستند.
رضا شما میبینید افراد بهایی هستن، کارخونه هم دارن در ایران. استاد دانشگاه هم هستن، در دانشگاه هم دانشجو هستن.
اجازه تحصیل دارن؟
در دانشگاه هستن، بیش از 100 نفر داریم در دانشگاه.
معلومه تو دانشگاه داریم، 100 تا داریم. تازه مثلا شادان شیرازی که تو همین برنامه در موردش حرف زدیم با رتبه 113 کنکور، اگه بهایی نبود اسمشو دانشگاه می نوشتن، الان 101 بهایی داشتیم تو دانشگاه. بعدش هم کارخونه دارن. حالا درست از دفن کردنشون توی قبرستون جلوگیری میشه، قبرستوناشون هم خراب میشه، ولی تا وقتی زندن مثل بقیه شهروندان بعد از اینکه مردن که دیگه ربطی به دولت نداره. تازه تو صدا سیما هم اینجوری ازشون یاد میشه.
اعضای فرقه بهائیت که همواره در پیگیری سیاست‌های ضد ایرانی و ضد اسلامی پیشگام و مقدم بودند.
خب این مسئله که حل شد، ولی از بهایی بدتر میدونین کیان؟ زنا.
یک زنی زنی
مثل چیز میمونن زنا. زنا مثل یه لغت خوبی داره، مثل به زبون میخی
ضعیفه.
نه به زبون میخی زنا رو چجوری میشه توصیف کرد؟
نصف انسان.
I think we men should be afraid that sometimes we may lose all of our jobs. Women are coming like an avalanche.
بهمن. آفرین. زنان مثل بهمن میمونن. برای همین بعد زودتر دخترها رو شوهر داد، از بهمن فرار کرد.
There is no forced marriage in Iran legally. If it is illegal, we will confront that by law. The age of marriage in Iran is right now generally about 25 to 30. So our girls are getting interested in marriage a bit late in their age, which is very bad. My recommendation to my daughters are get married at least around 20 years old.
لبخند این حاج آقای بردست آقای لاریجانی هنگام صحبت از ازدواج هستم. ضمن اینکه حق با دکتر لاریجانیه. حق با دکتر لاریجانی. بچه‌ها رو به زور در اینا مجبور به ازدواج نمی‌کنن. کی گفته؟ مثلا این 1400 تا دختر زیر 10 سالی که در سال در همین امسال ازدواج کردن، اصرار خودشون بوده، عاشق شده بودن، خودشون تصمیم گرفتن دیگه. دیگه گفتن 9 سالمه دیگه، دندونای شیرین همه ریختن، دارم جدول ضرب یاد میگیرم، وقتشه برم شوهر کنم.
ماشاءالله عشق.
اتفاقا این که قانونی نیست که جلوی ازدواج بچه‌ها رو بگیره، خودش نشون میده چقدر آزادی در کشور هست.
دموکراسی.
این آزادی‌ها و حقوق بشر چیز تازه‌ای نیستا.
ایران has constantly sought ways of genuinely and meaningfully involving its nationals within without any discrimination of any kind, such as race, color, sex, language and religion in the governance of the state.
برای همینم شما در 36 سال اخیر هم در مجلس خبرگان پر زنه، هم اکثر وزرا اقلیت مذهبی هستن، همینطور اکثر اعضای شورای نگهبان، سفرای ما، نظامیان، اصلا تو سپاه زبان رسمی کردیه. انقدر برابری هست که برای جانشین رهبری یک زن بهایی بلوچ رو پیشنهاد کرده بودن.
سیاه هم هست،
خودش قبول نکرد. شما فکر می‌کنید من شوخی می‌کنم؟ ولی در جمهوری اسلامی انقدر برابری و احترام به حقوق شهروندان مهمه که حتی حقوق یک متهم پرونده دار با حقوق مردم عادی برابره. برای نشون دادن همین برابری هم هست که یک متهم به زمین خاری میتونه بشه سخنگو و رئیس کمیسیون حقوق بشر کشور و به همین خاطر پرونده‌اش هم بهش رسیدگی نمیشه.
ماشاءالله.
دفاعیت جواد لاریجانی از کارنامه حقوق بشری صادق لاریجانی در زمینه برخورد با دیگر باشان جنسی، آزادی مطبوعات، بقیه موارد نقض حقوق زنان هم به همین اندازه که ملاحظه کردید مستدل بود و در واقع به قدری قوی بود که نه تنها دنیا قانع شد، بلکه
کشورهای زیادی هم راجع به ما نظر مثبت خودشون اعلام کردن. اینجوری نیست که ایران در انزوا باشه. به نظر من بالغ نزدیک 70 کشور از ما در این جریانات به نحوی صریح یا تلویحی تمجید کردن و تقدیر کردن.
کشورهای نظیر حدس میزنم سوریه، روسیه سفید و ونزوئلا که همگی زبون رسمیشون خط میخیه. اما اگه برای بعضی از شما احتمالا این شبهه پیش اومده که بعضی حرفای آقای لاریجانی، بعضی حرفاش متناقضه و متضاده و معلوم نیست بالاخره برادران لاریجانی دوست دارن حقوق بشر مثل بقیه جاهای دنیا تو ایران هم اجرا بشه یا نه، باید بگم 100% آقای لاریجانی همونطور که به نماینده سوئد گفتن مدافع سرسخت مکانیزم نظارتی سازمان ملل یا همون UPR هستن.
زد تو پوزش بیم.
و به همین خاطرم درست بعد از جلسه شورای عالی حقوق بشر ایران پذیرش توصیه‌های UPR رو به تعویق انداخت. متاسفانه همونطور که عرض کردم اول برنامه گفتم بهتون، ما فقط 5 تا برادران لاریجانی داریم که با هم دیگه داداشن و هر جا میرن به حقوق بشر خدمت میکنن.
5 تا دیگه هم تولید کنیم
به امید روزی که ایران رو لاریجانیزه کنیم. اما متاسفانه پرونده ریحانه جباری با کلی ابهام و نقاط تاریک و با اعدام ایشون به پایان رسید. اعدام ریحانه جباری باعث شد تا خیلی ها که تا به حال سکوت کرده بودن در مورد این پرونده، به امید اینکه ریحانه مورد عفو واقع بشه، حرفای نگفتشون رو بزنن. از عموی ریحانه، مادر ریحانه. ما هم رفتیم سراغ آقای محمد مصطفی، وکیل دادگستری که مدتی وکالت ریحانه جباری رو به عهده داشته. این مصاحبه روز سه‌شنبه ضبط شده. از آقای مصطفی خواستیم که جریان پرونده رو با توجه به دسترسی که ایشون به جزئیات پرونده و ریحانه جباری داشته توضیح بدن.
ببینید، قبل از اینکه ریحانه اعدام بشه، خب خیلی صحبت‌ها با پرده بود و خیلی از مسائل رو نمی‌شد عنوان کرد. ولی امروز می‌خوام کاملاً بدون پرده، از زمانی که ریحانه پاش به این ماجرا کشیده شد و تا زمانی که اعدام شد، به صورت کوتاه بشنم بگم 7 سال رو در چند دقیقه برای شما خلاصه بکنم. ببینید، ریحانه یک دختر 19 ساله‌ای بود، کار میکرد ولی کارش آنچنان کار خوبی نبود. بالاخره کارمند بود، آرزوهایی داشت مثل خیلی از دخترهای دیگه. در یک کافی شاپی نشسته بود، با تلفنش صحبت میکرد با یکی از دوستانش که 2 نفر هم اونجا نشسته بودن. بعد از اینکه تلفنش تموم میشه و اون 2 نفر متوجه میشن که این خانم در حال کار کردن روی تزیینات ساختمان هست و طراحی و دکوراسیون ساختمون، از ایشون میخوان که حالا تلفنشو بدن، ولی در اصل ولی در اصل مرتضی یکی از این دو نفر و طرف بعد آقای شیخی تلفنشون رو به ریحانه میدن. ریحانه از اونجا خارج میشه و همینطور پیاده روه داشته میرفته به سمت منزلشون. این دو نفر با ماشین کمری که یک ماشین با کلاسی در اون زمان بوده مشکی رنگ نگه میدارن جلوی پاش. ریحانه توجه نمیکنه، باز میره جلوتر و باز نگه میدارن، میان جلوتر و در نهایت به ریحانه میگن که ما میخواییم فقط تو رو برسونیم. تو ریحانه هم میبینه که اینها خب آدم های با شخصیتی هستن، اعتماد میکنه و سوار ماشین میشه. یعنی اولین سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که چرا این دو مقتول مرتضی سربندی و آقای شیخی میبایست به این نحو این دختر رو سوار بکنن؟ اگر واقعا مسائل اعتقادی و دینی قوی این دو نفر داشتن، چرا ما میبایست خودشون رو در این معرکه قرار میدن؟ بعد داخل ماشین صحبت‌های خیلی زیادی کردن در رابطه با مسائل کار، در رابطه با اینکه اونها از قدرت خیلی بالایی برخوردار هستند و در نهایت هم به نوعی توجه ریحانه رو به خودشون جلب کردند و گفتن که خب شماره تلفن رو بده، ما برای کارهای ساختمانی و طراحی آپارتمان می‌خوایم باهاتون تماس بگیریم و این کار هم انجام میشه. مدتی شیخی با این ریحانه در ارتباط بوده، جلساتی هم گذاشته بودن، صحبت کار بوده، صحبت این بوده که بله اینها از قدرت خیلی بالایی برخوردارن، وعده‌هایی هم به ریحانه میدن و ریحانه هم یه دختر واقعا ساده ولی به نوعی آرزوهاش رو دوستاش دنبال بکنه. به اینها اعتماد میکنه و یک روز قرار میشه که مرتضی و آقای شیخی بیان دم دفترشون و ایشون رو بردارن ببرن تا ساختمون رو ببرن و این کار انجام میشه. روزی که اینقدر اتفاق میفته ساعت حدود 4:30 تماس آقای مرتضی سربندی اسمسی میده که من دارم میام، آدرستو بده و ریحانه هم آدرسشو میده و بعد میگن بعد چند دقیقه ریحانه باز یه مسیج دیگه میده، میگه آقای سربندی من منتظر باشم، میگه آقای دکتر من منتظر باشم، به صورت خیلی رسمی. و آقای سربندی هم میان نزدیک دم دفتر ریحانه که کار میکرده اونجا و ایشون رو سوار ماشین میکنن، سر راه دم یک داروخانه نگه میدارند و بعد آقای مرتضی میرن خرید میکنن و میرن به اون آپارتمان. وقتی که ریحانه وارد اون آپارتمان میشه میبینی که همه جا یه مقداری کثیف هست، اصلا اینجا خالیه، تعجب میکنه، شروع میکنه به اتاقا رو دیدن و حالا مقتولم طبق نظر ریحانه نماز میخونده و نمازش هم تموم شده شو میاد شروع در رو میبنده و شروع میکنه ریحانه رو بهش دست دادن و بعد میگه تو نمیتونی جای بری و بعد شروع میکنه ریحانه هم میاد از خودش دفاع میکنه، میگه نه من نمیخوام ارتباط داشته باشم و اینها با هم دیگه. خب بیشتر مرتضی میاد به ریحانه میخواد دست بزنه و باز هم این ترس در ریحانه ایجاد میشه که میخواد تجاوز بکنه بهش و حتی ملافه ای هم به روی اون به صلاح یک کاناپه‌ای که اونجا بوده مختون میندازه و در صحنه های جرم هم اون ملافه وجود داشته. در هر حال ریحانه در یک شرایط خیلی خطرناکی قرار داشته، شیخی بیرون ساختمون بوده و مرتضی داخل بوده و نشون میداده تمام این موارد که قصد بر این بوده که ارتباط جنسی با ریحانه برقرار بشه. ریحانه در یک فرصتی به دلیل جسته ضعیفی که داشته و مقتول هم جسته قوی داشته، چاقویی که رو میز بوده رو بر میداره و به کتف سمت راست از پشت میزنه، یعنی جایی که حساس نیست و نوعاً کشنده هم نیست، ولی این یک درگیری خیلی کوچیکی انجام میشه و بعد ریحانه میخواد بره سمت بیرون که شیخی داخل اتاق میاد و این ماجرا رو میبینه. ریحانه میاد بیرون و شیخی و مقتول در اونجا بودن و با هم درگیر میشن و گویا مقداری کاغذ و مدارک روی میز بوده، میز آشپزخونه بوده، شیخی بر میداره و خارج میشه و ریحانه هم بیرون تماس میگیره حتی به اوژانس و میبینه که بله اوژانس اومده، میره خونش و بعد مشخص میشه که به دلیل اسمس هایی که داده شده چه کسی با مقتول ارتباط داشته. ساعت 2 صبح با یک اقدامات امنیتی با وزارت اطلاعات هماهنگی هایی میشه و ایشون در اصل بازداشت میشن. در اینجا مواردی که ابهام آمیز بوده و ما دفاعی که مطرح کردیم این بود که ریحانه توسط مقتول جای خالی برده شده بوده، آپارتمانی که مربوط به امنه ایشون بوده و کسی هم در اونجا زندگی نمی کرده. شرایطی که ریحانه قرار داشته شرایط سختی بوده و دفاع مشروع در اون زمان نسبت به ایشون مطرح بوده و از طرفی هم عملی هم که انجام داده ریحانه انجام داده کشنده نبوده و شخص دیگری وارد شده و اون شخص بوده که سبب نهایی قتل بوده. تمام این موارد رو ما عنوان کردیم. در اصل به نظر من این ایرادها در پرونده وجود داشت.
از آقای مصطفی در مورد حضور فردی به نام شیخی و اینکه چطور ایشون از پرونده ردشون پاک شد سوال کردیم.
ببینید آقای شیخی دوست و همیار مرتضی بوده، مرتضی سربندی بوده. از زمانی که ریحانه با این دو نفر آشنا میشه آقای شیخی هم حضور داشته. آقای شیخی هم خودش از جمله مامورین با نفوذ معرفی میکنه. به زعم من دلایل خیلی زیادی ما مطرح کردیم، چهره نگاری شد و درخواست من کردم پرینت تلفن مقتول رو بدن ندادن، درخواست کردم که پرینت پیام‌های کوتاه مقتول رو بدن ندادن، ما درخواست‌های دیگری داشتیم که نشون میداد که بتونیم ردی از آقای شیخی بگیریم، ولی به نظر من ایشون به قدری نفوذ داشتن که اجازه ندادن که مسیر پرونده به سمت ایشون بره و ایشون بازداشت بشه. من یقین دارم که در این مورد یکی از مسئولین نظام بوده باشه یا یکی از این افرادی بوده باشه که قدرت خیلی زیادی در وزارت اطلاعات داشته. در هر صورت کنترل ایشون در این پرونده بسیار بسیار زیاد بود. در زمان بازجویی از ریحانه هم ایشون 56 روز در انفرادی و تحت شکنجه قرار داشت و کسانی که از ایشون بازجویی میکردن مامورین وزارت اطلاعات بودن و صورت جلسات بازجویی هم حتی در پرونده منعکس نشد. و از همه مهمتر سیدی که مکالمات مقتول و با افراد دیگه بود و توسط بازپرس دریافت شده بود در پرونده معدوم شد و بازپرس هم اعلام کردش که بله این سیدی نیازی نیست باشه، ما معدوم میکنیم. مگر امکان داره که یک دلیل به این قاطعی، به این بزرگی، به این مهمی که به نفع متهم هست و ما بخوایم در پرونده کیفری از بین ببریم؟ پرونده دلایل بسیار زیادی به نفع ریحانه در این پرونده وجود داشت. دلایلی که به نفعش بود همه نادیده گرفته شد و اونهایی که به ضررش بود همه مورد تایید قرار گرفت و در حکم آمده شد.
با تشکر از آقای محمد مصطفی. توی صفحه فیسبوک آنتن در مورد وضعیت حقوق بشر بحث‌های جالبی در جریانه، به اونجا سر بزنید، نظرتون رو بنویسید. حتما آقای لاریجانی مطالعه میکنن. آقای لاریجانی به خاطر مشغله زیادی که دارن در دفاع از حمله به حقوق بشر خودشون در دنیای مجازی حضور ندارن. ما قرار گذاشتیم صفحه آنتن هم صفحه آنتن باشه هم صفحه آقای لاریجانی، صفحه دو منظوره. خبری نظری چیزی بود در خدمتیم، اما حکم حکومتی. کمیسیون اصل 90 نامه داده به وزارت ارشاد که الا و بلا باید جلوی اکران دو تا فیلم رو تا پایان بررسی ها جلوی اکرانش رو بگیریم. وزارت ارشاد هم با قاطعیت جواب داده چشم. نکته مهم این نیست که وزارت ارشاد مرجع تصمیم گیریه و نه کمیسیون اصل 90، این مسئله فرعیه. مسئله اصلی اینه که وقتی به رئیس کمیسیون اصل 90 گفتن شما فیلم ها رو دیدی، ایشون فرمودن فعلا یکی از فیلم ها رو آوردند اعضا دیدند و فیلم دوم رو هم آوردند، اما دستگاه خراب بود و هنوز فرصت تماشای آن فراهم نشده است. حکم حکومتی: هیچ فیلمی نباید تا درست شدن دستگاه اکران بشه. کمیسیون اصل 90 باید با شبیخون زدن، لگد زدن در واقع به دستگاه شبیخون فرهنگی دشمن جهت محکمکاری دستگاه رو بندازن دور، چون شاید دستگاه درست شد و فیلم رو برادران دیدن و هیچی ازش نفهمیدن. اون وقت چی؟ اگه اجازه اکران بدن یعنی تسلیم تهاجم فرهنگی شدن، اگه اجازه اکران ندن بعد ازشون بپرسن چرا، بعد چی بگن آخه؟ حکم حکومتی تا اطلاع ثانوی کلن دستگاه خرابه. حکم حکومتی مجلس طرحی رو در دست بررسی داره که به موجب آن کارفرما باید برای اجازه کار زنان در شیفت شب از نیروی انتظامی مجوز بگیره، که معنیش به زبان ساده تر اینه که زنها حق ندارن شبا کار کنن، چون آخرین نفری که برای کسب مجوز به نیروی انتظامی مراجعه کرد هنوز برنگشته. ولی موضوع الان نیروی انتظامی نیست، موضوع بازم مجلسه که به شدت داره همچی فمینیزم میزنه. زن، اشتغال، شیفت شب،
چی؟
به کجا داریم میریم؟ هیچی دیگه. چند وقت دیگه بیان میگه خانم‌ها برن والیبال هم نگاه کنن. حکم حکومتی اگه زنی برای امرار معاش مجبور به کار کردن در شیفت شبه، خودش یه جرمه، باید بازداشت بشه.
یک زنی
اصولا اگر زنی برای امرار معاش مجبور به کار کردنه باید بازداشت بشه. اصولا برای محکم کاری زنها بازداشت بشن، همینجوری کارفرماشون هم اینطور. حکم حکومتی مهاتما گاندی گفته بزرگی یک ملت و پیشرفت اخلاقیشون رو میشه در نحوه رفتار آن مردم با حیوانات دید. اگه گاندی راست گفته باشه، مجلس ایران اخلاقی ترین جای پیشرفته دنیا برای حیواناته، چون داره طرحی رو بررسی میکنه که به موجب آن 74 ضرب شلاق برای کسانی که اقدام به سگ گردانی یا سگ بازی میکنن در نظر گرفته.
ماشاءالله.
مثلا این بنده خدا 666 ضرب شلاق باید بخوره، هر سگ 74 تا 8 سگ داره، این یکی که به حبس ابده. دقت کنید که آدما رو به خاطر وجود سگ شلاق میزنن، این یعنی سگا آزادن. سگا رو که کاری ندارن، آدما رو شلاق میزنن. سگا اینجوری آزادن و وظایفی که طالبشون داشتن رو میتونیم ازشون بگیریم بدیم به حیوانات دیگه. مثلا این سگایی هستن که برای ردیابی مواد مخدر یا مواد منفجره تو فرودگاه بودن، بو میکشن، اونا رو آزاد میکنیم، جاش ماهی سفره حفسین میاریم. یا حیوان خانگی مثلا میتونیم کروکودیل بیاریم، بعد از چند روز میبینیم سگا رو گرفتن اونا تو تلویزیون اعتراف کردن که عامل صهیونیستن. از گربه نگهبان میتونیم برای مراقبت از گله استفاده کنیم، به جای سگ نگهبان میتونیم گرگ نگهبان اصلا بیاریم. حکم حکومتی هفته، این نکته‌ای که من میخوام الان عرض کنم هیچ ربطی به اعتقادات و دین و مذهب نداره، ولی اینو بگم نکته‌ای که همه یه جورایی روش رد میشن، چون بلافاصله به خاطر خطوط قرمزی که در مورد باورها و اعتقادات و مذهب است نمیخوان روش خودشون درگیر کنن. نکته اینه، حضور کودکان در مراسم مذهبی، اونم نه هر مراسمی، همونجوری که در جریانی در ایام سوگواری محرم و صفر مراسم عزاداری در بین شیعیان برگزار میشه که خیلی هم شهر به شهر و محله به محله متنوع. این قسمت سنت و باور ماجراست که ما باش کاری نداریم، ادیان و مذاهب دیگه هم شاید مراسم مشابهی داشته باشن. چیزی که میخوام در موردش صحبت کنیم تجربه ایه که کودکان از این مراسم میکنن. ذهن کودکی که تازه داره این مراسمو نظاره میکنه چی داره یاد میگیره؟ نظاره کردن یه طرف ماجراست، کودکی که بدون اینکه بدون چه خبره در این مراسم ازش استفاده میشه یه طرف دیگه ماجراست. فکر نمیکنید استفاده از یک کودک شیرخواره، یک کودک خردسال در یک چنین مراسمی کار صحیحی نیست. من همه ادیان و همه مذاهب رو میگم، همه کشورها کودکان خردسال و خرج باورهای مذهبی کردن، از معصومیت اونا استفاده کردن برای تحریک احساسات آدمای دیگه چیزی غیر از استفاده ابزاریه؟ کجای کدوم متن مقدسی اجازه داده شده که کودکان رو، طفل شیرخواره رو ازشون استفاده ابزاری کنید که مردمی که اومدن تماشا رو تحریک کنید؟ هزینه تاثیر روی روانی این بچه آزاری که روی این بچه‌ها میمونه، رو مغز این بچه‌ها میمونه رو جامعه بعداً حتما پرداخت خواهد کرد، ولی مهمتر از همه تاثیری که روی ذهن خودمون بچه تا ابد میمونه. اصولا در خیلی از کشورها پدر مادرها حق ندارن تا یک سن خاصی بچه‌ها رو وابسته به یک مذهب خاصی معرفی کنن، باید صبر کنن خود بچه 15 16 سالش بشه فکر کنه، مطالعه کنه و انتخاب کنه مذهبشو. این البته در ایران صدق نمی‌کنه، اونجا بچه ها را 9 سالگی شوهر میدن، ولی میخواید بچه ها مؤمن و مذهبی بار میان؟ خیلی خوب، باشون صحبت کنید، باشون حرف بزنید، براشون توضیح بدید. ولی آخه بچه شیرخواره‌ای که هنوز حرف نمیزنه رو اینجوری ازش استفاده کردن هم گناهه، هم 100% ذهنیت منفی ایجاد میکنه. این توهین به مقدساته. آقا جون خودت میخوای قمه بزنی؟ بزن. بچه رو برای چی با قمه سرشو میبری؟ هیچ آدم روحانی، هیچ آدم مؤمنی هست که راضی باشه به وجود اومدن چنین صحنه‌هایی؟ هیچ تصویری، هیچ صحنه‌ای دلخراش‌تر از تصویر وحشت زده و گریان و خونی کودکان و طفلای شیرخواره اصلا هست؟ چه چیزی باعث میشه که یه عده هیجان دوست به خودشون اجازه بدن به اسم دین و مذهب چنین صحنه‌ای خلق کنن؟ اگه کسی براشون مذهب مهم باشه، اجازه استفاده ابزاری از کودکان رو برای تحریک احساسات نمیده. از خودمون شروع کنیم، اجازه ندیم از بچه‌ها سوء استفاده بشه. به هر